چون باد رها باش و از این خاک سفر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن، این پنجره را بشکن و از خواب گذر کن. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن. در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، در خلوت خورشید پر از نور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو، آینه در آینه شو منشور خدا شو. هرگز 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 مشو مغلوب غم ای هم نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد، برخیز و رها شو نفسی از نفس درد. توی هم سفر دل، توی راه رسیدن، توی بال و پر عشق، توی راز پریدن، توی راز پریدن.
شبتون بخیر دوستان خوبم، شنونده های عزیز رادیو معارف. تشکر میکنیم از شما و همینطور از همکارانم در برنامه زنده به رنگ خدا. انشاءالله در لحظات اذان و نیایش بنده و همه ملتمسین دعا رو فراموش نکردید و ما رو هم دعا کردید. انشاءالله هممون و همه شما عزیزان شنونده رادیو معارف حاجت روا باشید به برکت اعیاد رجبیه و این ماه شریف رجب و به لطف خداوند مهربان انشاءالله. در خدمتون هستیم. 18:31 دقیقه هست، دوشنبه شب 8 مهر 1404 و لحظات دیگر با برنامه سرمشق با سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی و موضوع بررسی موضوعی نهج البلاغه 15 دقیقه میشنویم.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. سلام به همه شما شنوندگان عزیز، با برنامه دیگه ای از مجموعه سرمشق دقایقی با شما هستیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، هیچ عملی در مرز عمر ما متوقف نمیشه. رفتار پدر و مادر در فرزندان ادامه پیدا میکنه و رفتار شهروندان چهره جامعه رو میسازه. کار نیک و خیر بذر امیدیه که نسلها از میوش بهره‌مند میشن و هر بی‌انصافی و خطایی دونه ای از بی‌اعتمادی رو در دلها میکاره. امام علی علیه السلام در کلام گوهربارشون هشدار میدن از عملی که دوست نداری در آخرت با آن روبرو شوی بپرهیز. انگار هر کاری در پرونده ابدی ما موندگار و اثرگذاره. در بخش اول برنامه امروز همراه میشیم با سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان. بحث ما از نهج البلاغه، آثار و پیامدهای اعمال انسانه، چه در دنیا و چه در آخرت. هر عملی عکس العملی داره و هر کاری نتیجه و ثمری، خوب یا بد. کشف این رابطه ها و عمل در چارچوب این تأثیرها و تأثرها انسان رو از خیلی خطرات و زیانها مسون می داره. از جمله مصداق‌های این موضوع کارهایی است که انسان رو در معرض اتهام و غیبت قرار میده. گاهی شما روی کاری و رفتاری که انجام دادید مورد سرزنش یا تهمت یا غیبت مردم قرار میگیرید و پشت سر شما حرف میزنن، یعنی خودتون مسبب و عامل شده اید برای غیبت کردن مردم. گاهی حرفی میزنید یا جایی میرید یا با کسی تماسی میگیرید که موجب تهمت به شما میشه. در اصطلاح روایات پرهیز از مواضع تهمت وجود داره. در حکمت 159 میخوانیم من وضع نفسه مواضع تهمه فلا یلومن من اساء به الظن. هر کس خودش رو در جاهای تهمت قرار بده و به او تهمت بزنن، اگر کسی به او سوء ظن پیدا کرد او رو ملامت نکنه، خودش رو ملامت کنه که جایی رفته یا با کسی دیدار کرده یا حرفی زده که موجب اتهام شده. فرض کنید کسی به مغازه مشروب فروشی بره، دربارش چی میگن؟ میگن لابد اهل شرابه و شراب میخره. یا کسی در جای خلوتی با زنی مشغول صحبت کردن باشه، متهم میشه به روابط ناسالم. کسی که به کلیسا یا خانقاه بره، آیا در نظر مردم متهم نمیشه که مسیحیه یا درویشه؟ اگر چنین دید و قضاوتی نسبت به او پیدا کردن، خودش مسبب آن بوده. در احادیث هم داریم که اتقوا مواضع التهم. این به کجای بحث ما ارتباط پیدا میکنه؟ به اینکه رفت و آمد و ارتباط یا معاشرت با جاهایی و کسانی و مراکزی و گروههایی که متهمند و مسئله دارند موجب متهم شدن میشه. انسان یا باید پرهیز کنه یا توضیح و تبیین کنه. چه بسیار پیش آمده که بعضی تلفن‌ها، بعضی تماس‌ها، بعضی رفت و آمد‌ها، بعضی حضور در مجالس و محافل خاص موجب غیبت و تهمت میشه و عاملش خود شخصه. آیا اگر کسی مثلا با سفارت فلان کشور متخاصم و دشمن رفت و آمد داشته باشه متهم نمیشه به جاسوسی؟ چرا؟ پس باید نسبت به بازتاب عملها و حرفها و رفت و آمدهامون حساس باشیم و موجبات تهمت و غیبت دیگران رو فراهم نکنیم. ادامه این بحث رو در قسمت بعد بشنوید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان فطری بودن زبان نهج البلاغه. نویسنده این اثر نفیس جناب آقای محمد رضا پیرچراغ است. در چکیده این مقاله آمده است فطری بودن زبان از جمله نظریات مهمی است که در بین مفسران و متکلمان در حوزه قرآن مطرح گردیده و تا کنون واکاوی آن در حوزه متون دینی دیگری همچون نهج البلاغه صورت نگرفته است. بر این اساس در این مقاله به دنبال آن هستیم تا با بررسی اصطلاحی زبان فطرت و بیان ویژگی‌های آن اثبات نماییم که زبان نهج البلاغه هم در حوزه محتوا و هم در حوزه روش زبان فطری بوده و ویژگی‌های آن اعم از عمومیت و جهانی بودن، فراگیری، ثبات و غیره را دارد. در همین راستا تعریف لغوی و اصطلاحی فطرت و کاربرد آن در نهج البلاغه و بیان ویژگی‌های امور فطری و ابعاد گوناگون این نظریه در خصوص نهج البلاغه انجام گرفته است. این مقاله در 4 بخش اصلی تنظیم شده است که عبارتند از چیستی فطرت و کاربرد آن در نهج البلاغه، چیستی زبان و زبان نهج البلاغه، ویژگی‌های فطرت، امور فطری و زبان فطری و ادله فطری بودن زبان نهج البلاغه.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها می شوی رسد؟
در نهج البلاغه می فرماید الا و ان الیوم المزمار این دنیایی که شما درش زندگی میکنید میدان تمرینه، تمرین عقل، تمرین قلب، تمرین اعضا و جوارح. این 50-60 ساله شما با خوردن نون و نمک خدا باید تمرین امور مثبت و عمل صالح داشته باشین و قدم از سباق. ولی فردای قیامت میدان شرکت در مسابقه است. و سبقتو یا و سبقتو الجنه، اون کاپ پرقیمتی که برای برندگان مسابقه قرار دادن بهشت. اگه تونستی قیامت وارد میدان مسابقه بشی بهشتو میبری، اگه نتونستی وارد مسابقه بشی والغایت و النار، جای غیر آتش دوزخ وجود نداره.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا.
همچنان همنشین شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، اگه باور کنیم که هر نگاه، هر کلام و هر قدم ما اثری جاودانه داره، دلمون آگاه تر میشه. نیکی نه فقط وظیفه، که نوعی هوشمندی روحیه. کسی که آثار اعمالش رو میبینه، سبک زندگیش رو آگاهانه تر انتخاب میکنه. بخش دوم سخنان کارشناس استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
از ارتباط اعمال و نتایجش بحث می کردیم که توجه به آنها در جهت‌دهی اعمال ما مؤثره. درباره حضور در اماکن و مواضع تهمت گفتیم که موجب متهم شدن انسان می شه. یکی از این ارتباط ها و پیامد ها ارتباط شکست با در افتادن با حق. حق تیغی برنده و منطقی کوبنده داره. کسی که با حق در بیفته دیر یا زود شکست میخوره. کسی که با مشت بر سندان بکوبه مشت خودش آسیب میبینه. با آل علی هر که در افتاد ور افتاد. چرا؟ چون علی و آل علی علیهم السلام حقند و هر کس با حق به ستیزه خودش نابود و رسوا میشه. در نهج البلاغه حکمت 408 هست که من سارع الحق سرعه. مسارعت با ساد یعنی در افتادن، کشتی گرفتن، ستیزه جویی کردن. هر کس با حق در بیفته و به ستیزه، حق او رو زمین میزنه. با سنت حق هر آن که گردید طرف، بنیاد وجود خیش را کرد تلف. با ظلم چراغ حق نگردد خاموش، طوفان که نشست آب باقی است نکف. این مضمون با عبارتی مشابه در خطبه 16 هم آمده، خطبه‌ای که حضرت در مدینه پس از بیعت مردم با او ایراد کرد و از سخنان بسیار مهم و تعیین کننده حضرت. در اواخر این خطبه است که من ابدا صفحته للحق هلک، هر که رو در روی حق بیسته هلاک میشه. این جمله عیناً در حکمت 188 هم تکرار شده. البته گاهی طرفداران حق کمند، چون کلن حق سنگین، تلخ، مسئولیت آور، حق پذیری شهامت میخواد. ممکنه حق مظلوم واقع بشه ولی از ارزش نمیفته و در اندیشه ها و وجدان ها ماندگار و مقبوله. در خطبه 16 که جمله از آن خدمت شما نقل شد، این تعبیرم هست که هر یک از حق و باطل طرفدارانی داره و اگر حق در اقلیت قرار گرفت ممکنه پیش میاد، طبیعی هم هست، ولی باز امید هست که حق کنار گذاشته شده ی از صحنه باز هم به صحنه بیاد. ولی انقل الحق فلربما ولعل. امام حسین علیه السلام حق بود و یزید باطل، آن باطل با این حق در افتاد، کدام نابود شد؟ یزید و یزیدیان. کی باقی ماند؟ حسین و شهدای کربلا علیهم السلام. کربلا سر زد و پیدا شد حق، جلوه‌ای کردی و گم شد باطل. گر شود کار جهان زیر و زبر، نشود عشق تو از دل زایل. تا برنامه بعد، خدا نگهدار و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی یا علی یا علی.
همراهان عزیز، از اینکه امروز هم با برنامه سرمشق ما رو همراهی کردید صمیمانه سپاسگزاریم. تا سرمشقی دیگه و کلامی دوباره از نهج البلاغه، همتون رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
به جز از علی نباشد به جهان گره گشایی، طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی. چو به کار خیش مانی در رحمت علی زن، به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی. ز بلای او بزندم که رها شوی ز هر غم، سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی. بشناختم خدا را چو شناختم علی را، به خدا نبرده ای پی اگر از علی جدایی، اگر از علی جدایی.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ان شاء الله برنامه سرمشق مورد نظرتون قرار گرفته باشه که با موضوع کتاب گرانسنگ نهج البلاغه تقدیم حضورتون شد و سخنان حجت الاسلام و المسلمین محدثی. انشاءالله که درس بگیریم از این کتاب راهگشا و امیدوارم که همراه ما و مجموع برنامه‌های رادیو معارف در دوشنبه شب زمستانی باشید.
چه بنوازم
باقیر نبردازم، اون راز چه بنوازم.
رشک مه و مهری تو ای آیت زیبایی، تا روی کنی پنهان با یاد تو دم سازم. هر لحظه زبان من شد نغمه گر نامت، بس شعله که برخیزد از آتش آوازم،
از آتش آوازم.
چه بنوازم
باقیر نبردازم، اون راز چه بنوازم.
درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف که همچنان بخش دوم برنامه این شبکه را همراهی میکنید. ما هم با افتخار از کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در محضرتون هستیم و امیدوارم در ادامه برنامه ها شما هم همراه ما باشید تا ساعت 22 ده شب. اما برنامه که تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میکنیم برنامه سمت خداست، به حضور حجت الاسلام و المسلمین پناهیان تقدیم حضورتون میشه. بعد از اون هم انشاءالله برنامه جرعه با سخنان حجت الاسلام و المسلمین مسعودی پخش خواهد شد و انشاءالله 19:30 دقیقه دعای طلب باران، دعای 19 صحیفه سجادیه را با صدای آقای حیدرزاده پخش میکنه و انشاءالله قرائت میکنیم به لطف خداوند مهربان و گنج سعادت هم که با سخنان استاد محمد هادی فلاح تقدیم حضورتون میشه و انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. اما اکنون سمت خدا رو تقدیم حضورتون میکنیم و بسیار ممنون هستیم از شما شنوندای خوب شبکه رادیویی معارف.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصرم و معین. آقایان، بانوان، شنوندگان جان، سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به برنامه این دوشنبه سمت خدا. قدمتون رو چشمای منه. بفرمایید ببینیم آقای پناهیان، کارشناس لطیف و نازنین دوشنبه هامون، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم مبالید با عظمت ماه رجب رو، میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام، برترین میلاد بعد از رسول خدا روی زمین، میلاد امام جواد علیه السلام، و در پرتو نور ائمه هدی علیهم السلام الحمدلله این کشور تا الان تونسته مقاومت کنه، پیش بره علی‌رغم همه دشمنی ها. بد نیست مردم متوجه کنن به حرف دشمنان ما. یکی از خاخام های اسرائیل تو صحبتی گفته بود، پخش شده این صحبتش، که یکی از اسرار این قدرت شیعیان مسلمانایی که با ما در میفتن اینه که اینها عبادت میکنن، نماز میخونن. بعد به آدمهای خودشون میگفت شما هم باید نماز بخونید. البته نماز اونها خیلی طبیعتاً کم اثره، مگر برای جهال و آدمهایی که تکلیفی ندارن، چون درش تکبر هست، تکبر نسبت به انسانها در مکتبشون تئوریزه شده است. ولی این تواضعی که مردم ما به اهل بیت دارن که در همین جشنها خودشون نشون میده، در اعتکافها خودشون نشون میده، این تواضع طبیعیه که موجب بشه در زمینه دانش کم نیارن، بلکه در حد اعلای دانش قرار بگیرن. و اگر در بخشی زمینه ها ما هنوز اون رشد علمی لازم رو نکردیم، یقیناً باید بجنبیم، یقیناً نقص هاییست که تو خود ما هست باید برطرف کنیم. و اگر هممون اهل تواضع باشیم، دانش در خدمت ما قرار میگیره. من میخوام متناسب با بحث این
رخداد رو هم بررسی کنیم.
ما بعد از اینکه دانشمندانمون رو به شهادت میرسونن، تازه میفهمیم اینها چه انسانهای متواضعی بودن که به این حد از دانش رسیدن. و مطمئن باشن، من که نمیشناسم کسانی که پشت سر کار این ماهواره بودن و صنایع بسیار پیشرفته دفاعی این مملکت، که امیدوارم اینجور افراد شهادت طلب در بقیه صنایع ما هم حاضر بشن و ما پیشرفت‌های بهتری داشته باشیم.
انشاءالله.
بله، غربی‌ها پیشرفت‌هایی در صنعتشون دارن ولی ما به اضافه این بندگی خدا و تواضع به مقام ربوبی یقیناً بهتر و با سرعت بیشتری پیشرفت خواهیم کرد. تا حالا به اثبات رسیده، سابقه تاریخی داره.
بله،
و علی سینا میگفت هر مسئله غامض علمی رو نمیتونستم حل کنم، میرفتم دو رکعت نماز میخوندم، برمیگشتم حلش میکردم. تواضع علم آفرین است و در مدیریت ذهن انسان کمک میکنه، و تکبر موجب انسداد علم میشه. و ما وقتی این پیشرفت ها رو میبینیم که جهان ازش تعجب میکنه، میفهمیم پشت سرش یک دانشمندی که سر از سجده بر نمیداره هست.
بله،
و این رو شهدای دانشمند ما اثبات کردن. انشاءالله دانشمندامون رو بتونیم حفظ کنیم،
انشاءالله
بتونیم تعدادشون رو بیشتر ببینیم در صنایع مختلف و مردم قلبشون شاد بشه
انشاءالله. منم استفاده کنم و از ریل بحث تکبری که ادامه بحث مدیریت ذهن خارج نشم، تجلی این ایمانه، تجلی خلوص و تواضع مردم ما گاهی متفاوته. یه روزش میشه مثل دیروز و همه موفقیت های اینجوری، یه روزش میشه مثل فردا نوه دی. یعنی این ایمان مردمه که اونا رو به علم میرسونه، ایمان مردمه که اونا رو و تواضعشون رو که به بصیرت میرسونه. بله، و یه روزی تو تقویم یک کلمه اونقدر پر رنگ پر نور میدرخشه، بصیرت، اینا نتیجه همین دقیقا علم و تواضع توامان مردم و ایمانشونه.
دقیقا، وقتی که ما مردممون یک ارادتی به اهل بیت دارن، این ارادت مردم به اهل بیت، این عشقی که به امیرالمؤمنین دارن، یک سونامی از جهش علمی رو در جامعه ایجاد میکنه. چرا؟ چون شما وقتی به ولی الله العظم تواضع کردی، به او احترام گذاشتی و خودت رو مرید او دونستی.
بله،
و این فرهنگ جامعه شد، این جامعه عقلش زیاد میشه، حکمتش بالا میره. رسول خدا فرمود هر کی بچه های من، اهل بیت منو دوست داشته باشه، خدا بهش حکمت میده. نوه دی هم روز سیاست و حکمته. همین، چون اصلا نه فراخانی بود از جایی دعوت کنن، حتی رهبری بیان بگن، احزاب بیان بگن، مردم خودجوش، این حکمت از قلب که بر زبان جاری میشه، خودجوش آمدن به یک فتنه ای رو، یک قائله ای رو تمام کردن که یه عده ای میخواستن انتخابات لغو بشه بدون دلایل منطقی. این حکمت نتیجه همون محبت اهل بیت،
سیاست و حکمت.
بله، روز سیاست و حکمته. شما اسم دیگرش رو گفتید بصیرت.
همینه.
یعنی بصیرتی که ما میگیم، یعنی حکمت در عرصه سیاست میشه اون بصیرت.
خیلی خوب. هفته قبل تو ادامه بحث مدیریت ذهن و اینکه تکبر چیکار میکنه که به عنوان یک گرایش بسیار قوی قلبی مغز ما و فکر ما و مدیریت ذهن ما رو تحت تاثیر قرار میده صحبت فرمودید.
بله.
حالا این اصلا چجوری به وجود میاد؟ یعنی از کجا میاد که این فرایند رو طی میکنه خود تکبر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بریم سراغ بحثمون. خب حالا سوال شما رو برسیم، یکی دو تا روایت من در این زمینه آوردم و آیه قرآن. تأثیر تکبر و تواضع در علم و مدیریت ذهن، که اینها رو بگم و بعد از یکی از آیات قرآن استفاده میکنیم برای پاسخ به فرمایش شما.
حال سوال من هم جواب ندادید، خیلی مهم، نکات شما رو استفاده میکنید.
خواهش میکنم. نه، من واقعا دلم نمیاد این آیات و روایات رو از رو نخونیم.
بله، بفرمایید.
ببینید چقدر زیباست. میفرماید در یکی از آیات کریمه قرآن، یسمع آیات الله تتلا علیه ثم یسر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشره بعذاب الیم. میشنوه آیات الهی رو ولی اصرار داره به همون نشنیدن، خودشو به نشنیدن بزنه. چرا؟ مستکبرن، از روی استکبارشه که میخواد نشنیده بگیره و اثر نپذیره از آن چی که شنیده. ببینید، پس استکبار میتونه در ذهن انسان یه خللی ایجاد بکنه که
بله،
آدم حقانیت یه سخن حقی رو که شنیده میتونه بپذیره ها، نمیپذیره. میگه نه برای من جا نیفتاده. واقعا برای جا نیفتاده یا یه استکباری شما رو از جا در آورده بیرون؟